رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت اول پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتی از تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه و تو اون قرار روابط ایران و آمریکا رو بین سالهای 57 تا 59 براتون بگم. رادیو مناهج این پادکست ها رو با حمایت مالی شما تولید میکنه. اگر پادکست های رادیو مناهج براتون مفیدن و میخواهید که تولید اونها ادامه پیدا بکنه، اگر از سایت این پادکست رو میشنوید به بخش حمایت از مناهج برید. اگر هم از ایتا یا کست باکس دارید این پادکست رو میشنوید، به کپشن همین پست مراجعه کنید. قسمت اول پادکست تسخیر سفارت رو از دست ندید. تو این قسمت از فعالیت‌های سفارت آمریکا کمی قبل از انقلاب ایران براتون میگم و در ادامه ماجرای اولین تسخیر سفارت آمریکا در تهران تنها 3 روز بعد از انقلاب رو براتون روایت میکنم. روابط دولت‌های ایران و آمریکا از دوره قاجار شروع شد. اولین وزیر مختار آمریکا هم تو دوره پادشاهی ناصرالدین شاه تو تهران کارش رو شروع کرد. اون اوایل سفارتخونه آمریکا توی تهران یه عمارت و باغ ییلاقی بزرگ تو نزدیکی ده جعفرآباد شمرون بود، یعنی بیرون دروازه‌های شهر تهران. این ساختمون رو آقای ساموئل بنجامین اولین وزیر مختار آمریکا اجاره کرده بود. ایشون تو سفرنامه‌اش می‌نویسه که از نظر اقتصادی بهتر بود که ما یه جایی رو برای سفارت می‌خریدیم، یا مثل بعضی از سفارتخونه‌های خارجی یه جایی رو برای یه مدت طولانی مثل 10 یا 20 سال اجاره می‌کردیم. اما وضع خراب خزانه‌داری آمریکا و کمی بودجه اجازه خرید رو نمی‌داد. ما نه توان خرید جایی رو برای سفارتخونه داشتیم، نمی‌تونستیم جایی رو اجاره طولانی کنیم. همون موقع که سفارت آمریکا توی تهران نمی‌تونست یه ملک بخره، کشورهای بزرگ اروپایی مثل بریتانیا، روسیه، فرانسه، اتریش، عثمانی و ایتالیا سفارتخونه‌های بزرگی رو داخل شهر تهران داشتن. سفارت آمریکا توی تهران بعد از چند بار جابجایی منتقل شد به خیابان طالقانی امروز و روزولت سابق. آمریکایی‌ها این ساختمون آجری رو که با آجر قرمز ساخته شده بود از سال 1330 راه اندازی کردن. این ساختمون که آخرین سفارتخونه آمریکا توی تهران بود، 4 تا بخش اصلی داشت. اداره کل 8 ساواک، یعنی بخش ضد جاسوسی ساواک، گزارشی رو سال 57 تنظیم کرده که اونجا می‌نویسه سفارت آمریکا توی تهران 21 بخش اداری داره. جمعاً هم 420 نفر اونجا کار می‌کنن. 208 نفر خارجی و 212 نفر کارمند ایرانی. ساختمون بزرگ سفارت آمریکا هم 4 تا اداره حساس و مهم داشته. طبق تحلیل ساواک این 4 تا بخش ارکان سیاست آمریکا توی ایران بودن. یکی بخش سیاسی که نماینده وزارت امور خارجه آمریکا بوده، دومی اداره مستشاری که نماینده وزارت دفاع آمریکا بوده، سومی اداره اطلاعات بوده که نماینده سازمان ارتباطات بین المللی آمریکا بوده. بخش چهارم هم که بخش امنیتی بوده، نماینده CIA بوده. اونطوری که ساواک گزارش کرده، سابقه فعالیت‌های نمایندگی CIA توی ایران نشون میده که این نمایندگی 7 مأموریت داشته. داخل پرانتز بگم ساواک کلا 9 تا اداره کل داشته. اداره کل سوم مربوط به امنیت داخلی می‌شده. اداره کل هشتم هم بخش ضد جاسوسی ساواک بوده. یعنی همین اداره کل هشتمه که فعالیت‌های سفارت آمریکا و ایستگاه CIA رو رصد می‌کرده. البته اینا فقط کسب اطلاع بوده و هیچ وقت منجر به یه اقدام خاصی نمی‌شده. پس طبق گزارش ساواک CIA توی تهران 7 مأموریت داشته. اولی اینکه مرز مشترک ایران و شوروی رو رصد می‌کردن. دوم منابع عظیم نفتی توی ایران بوده. سومی منطقه حساس خلیج فارس. چهارم مبارزه با کمونیسم بین‌الملل. پنجم موقعیت راهبردی ایران. ششم پیمان سنتو که این یه پیمان نظامی بین کشورهای غرب آسیا علیه شوروی بوده. هفتمی هم تأمین منافع آمریکا توی این نقطه از جهان. این 7 مأموریت نشون میده که آمریکایی‌ها ایران رو یه جغرافیایی برای جنگ سرد می‌دیدن. یعنی عمده فعالیتشون توی ایران تمرکز داشته روی شوروی. آلن پرایس که بین سالهای 47 تا 50 افسر سیاسی ایستگاه CIA توی تهران بوده، میگه تکلیف اصلی این ایستگاه موضوعات ژئوپلیتیکی مثل فعالیت‌های شوروی بوده و تو موضوعات کم اهمیت‌تر مثل تحرکات اپوزیسیون حکومت پهلوی به ساختار داخلی ایران اعتماد می‌کرده. منظورش از ساختار داخلی ایران ساواکه. یه جورایی از نظر CIA ایران به خودی خود سوژه فعالیت نبوده، بلکه چون همسایه شوروی بوده این امکان رو برای آمریکایی‌ها فراهم می‌کرده تا بتونن ضربه بزنن به شوروی، تا بتونن بلوک شرق رو رصد کنن. این از همه چیز برای آمریکایی‌ها مهم‌تر بوده. حالا اگه اصلی ترین عامل حضور و نفوذ آمریکایی‌ها توی ایران رو توی چارچوب جنگ سرد با شوروی بدونیم، اینجا جایگاه حیاتی پایگاه‌های CIA تو شرق ایران برامون واضح‌تر میشه. ماجرای این پایگاه‌ها چی ان؟ آمریکایی‌ها توی خاک ایران دو تا پایگاه الکترونیکی داشتن، تکسمن 1 و تکسمن 2، که اولی تو حاشیه شهر بهشهر بود، دومی هم نزدیک کپکان بود. اینا مهمترین پایگاه‌های آمریکا علیه شوروی بودن. این پایگاه‌ها برای آمریکایی‌ها اونقدر مهم بوده که هاوارد هارت که یه مدتی سرپرست ایستگاه CIA تو تهران بوده، تو خاطراتش می‌نویسه که سال‌ها وظیفه اصلی CIA توی تهران حفظ این دو تا پایگاه و اطمینان از ادامه فعالیتشون بوده. حالا اینا کی تأسیس شدن؟ چیکار می‌کردن برای آمریکایی‌ها؟ ببینید، این دو تا پایگاه یعنی تکسمن 1 و تکسمن 2 اواسط دهه 30 تأسیس شدن. اون موقعی که جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق به فضا کشیده شده بود، رقابت‌های فضایی آمریکا و شوروی تو اوج خودش بود و آمریکایی‌ها فهمیده بودن که شوروی اولین پایگاه فضایی خودش یعنی بایکونور رو توی نزدیکی ایستگاه راه‌آهن تیوروتام تو جمهوری قزاقستان راه انداخته. خب آمریکایی‌ها خیلی دوست داشتن به فعالیت‌های فضایی شوروی تسلط داشته باشن. شوروی یه پایگاه دیگه هم تو قزاقستان داشت. توی این پایگاه رادارها و موشک‌های ضد بالستیکش رو آزمایش می‌کرد. بهترین گزینه ارتفاعات شمال خراسان بود که بین کشورهای بلوک غرب و متحدشون کمترین فاصله رو با پایگاه‌های شوروی توی قزاقستان داشت. سال 1336 ریچارد هلمز که بعداً سفیر آمریکا توی تهران هم شد، به ایران سفر کرد تا با شاه درباره کار گذاشتن یه سری تجهیزات پیچیده تو شمال ایران گفتگو کنه. شاه هم با درخواست CIA موافقت کرد. نهایتاً آمریکایی‌ها تو سال‌های بعدش اول پایگاه الکترونیکی تکسمن 1 رو تو کاخ صفی‌آباد بهشهر راه انداختن که یه کاخ سلطنتی بود و از دوره صفوی مونده بود. بعدم رضا شاه اونجا رو تملک کرده بود و بعدم به محمد رضا شاه رسیده بود. تکسمن 1 تو بهشهر تا سال 57 خیلی رشد کرده بود. حدود 100 نفر تکنسین داشت و روی یکی از تپه‌ها ساخته شده بود. روی این تپه یه آنتن رادار هوابی شکل به ارتفاع 9 متر کار گذاشته بودن. 9 متر میشه تقریبا یه ساختمون 3 طبقه. کنار اون تأسیسات الکترونیکی یه استراحتگاه هم تو دره‌های کنارش بود که استخر شنا داشت، زمین تنیس داشت، فرودگاه خصوصی داشت. یه هواپیمای آمریکایی هر دو هفته یه بار از تهران به پایگاه بهشهر میرفت، غذا و تدارکات براشون میبرد و اطلاعاتی که این رصدخونه جمع‌آوری کرده بود رو به تهران می آورد تا از اونجا به واشنگتن مخابره بشه. چند سال بعد از اینکه آمریکایی‌ها تکسمن 1 رو راه انداختن، تو سال 1344 پایگاه تکسمن 2 هم تو کوهستان‌های درگز که مناطق عشایرنشین شمال خراسان بود راه افتاد. توی این پایگاه که به پایگاه کپکان به خاطر روستایی که نزدیکش بود مشهور شد، هیچ فرد ایرانی مثل پایگاه بهشهر وجود نداشت. اینجا یه منطقه کاملا آمریکایی بود. از سال 51 این دوتا پایگاه اهمیتشون خیلی بیشتر هم شد، چون اون موقع آمریکا و شوروی یه معاهده با هم امضا کردن تا سلاح‌های راهبردیشون رو محدود کنن. تو این معاهده قرار بود موشک‌های بالستیک دو طرف محدود بشه. آمریکا هم با این پایگاه‌های تکسمن 1 و 2 میتونست آزمایش‌های نظامی شوروی برای ساخت موشک‌های بالستیک رو رصد بکنه. این دوتا ایستگاه درسته که تنها رصدخونه‌های آمریکا توی منطقه نبودن، اما نزدیک‌ترین و دقیق‌ترین اونا به پایگاه‌های شوروی بودن، تا اونجایی که پایگاه کپکان میتونست موشک‌های شوروی رو تا وسط راه تعقیب کنه و اطلاعات دورسنجیشون رو به دست بیاره. تو اون اتفاقاتی که تو جنگ سرد بین آمریکا و شوروی میافتاد، گزارش‌های اداره کل 8 ساواک تو سال 57 نشون میده که سفارت آمریکا و ایستگاه CIA توی تهران فعالیتشون فراتر از ایران بوده و عملیات‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف منطقه هم از پایگاه تهران هدایت می‌شده. به خاطر همینه که بعد از سقوط سفارت آمریکا یه سری اسناد درباره تحولاتی که تو کشورهای منطقه داشت اتفاق میافتاد کشف شد. از مجموع اون 78 جلد کتاب اسناد لانه جاسوسی، فقط 7 جلدش مربوط به شوروی بود. 3 جلد در مورد فلسطین بود، 2 جلد اطلاعات در مورد افغانستان بود، 2 جلد در مورد کویت بود، 1 جلد ترکیه، 1 جلد مصر، 1 جلد عربستان، 1 جلد هم در مورد عراق بود. ایستگاه CIA توی تهران علاوه بر کشورهای منطقه، ایران هم رصد می‌کرد. البته با گروه‌های مخالف حکومت پهلوی کاری نداشت، اما تو سازمان‌های دولتی دنبال همکار بود. تلاش می‌کرد از بدنه مدیرا و فرمانده‌ها و کارمندای حکومت پهلوی، مخصوصاً ارتش و وزارت نفت و وزارت امور خارجه و سازمان برنامه، یار بگیره. یعنی می‌رفت سراغ آدما و اونا رو به عنوان منبع اطلاعاتی استخدام می‌کرد تا بتونه با این اطلاعاتی که از اینا به دست میاره منافع آمریکا تو ایران رو تأمین کنه. آمریکایی‌ها اطلاعاتشون در مورد گروه‌های سیاسی و داخل جامعه ایران رو از ساواک می‌گرفتن، به استثنای حزب توده که چون اونا عامل شوروی توی ایران بودن، خود CIA رو اینا سوار بود. تو تهران نماینده CIA با نماینده ساواک مداوم جلسه داشتن و تو این جلسات نماینده ساواک وضعیت گروه‌های سیاسی مبارز رو به نماینده CIA منتقل می‌کرد. سال 55 ساواک یه ضربه‌ای به باقی مونده گروه‌های مسلح مثل سازمان چریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق زد و اداره کل سوم به این نتیجه رسید که دیگه خطری از طرف گروه‌های مسلح حکومت پهلوی رو تهدید نمی‌کنه. همین تحلیل به CIA هم منتقل شد. از اون به بعد آمریکایی‌ها بدون توجه به اتفاقات داخل ایران به فعالیت خودشون ادامه دادن. شروع سال 57 یه اتفاقایی می‌افتاد که همه نشونه‌های انقلاب رو داشتن می‌دیدن. اعضای سفارت آمریکا هم به همین نتیجه رسیده بودن. آمریکایی‌ها فهمیده بودن که دیگه حکومت محمد رضای پهلوی نمیتونه دوام داشته باشه. به خاطر همین به فکر افتادن که یه دستاویزی پیدا کنن تا بتونن منافع خودشون تو ایران رو حفظ کنن. انحلال ظاهری ساواک هم کارو سخت‌تر کرده بود. تو اون ماهای آخر حکومت پهلوی، محمد رضا شاه برای اینکه بتونه مردم رو راضی کنه، یه سری تغییراتی توی حکومت ایجاد کرد. مثلا هویدا رو دستگیر کردن و به زندان انداختن، یا بختیار رو که ملی‌گرا بود و یه جورایی مخالف شاه و پهلوی ها حساب میشد، به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن. یه اتفاق دیگه هم همین انحلال ساواک بود. ساواک که منحل شد، مدیرا و کارشناساش هم پراکنده شدن، دونه دونه از کشور خارج شدن، اکثرا هم به کشورهای اروپایی فرار کردن. وقتی ساواک تعطیل شد، یعنی اصلی ترین منبع اطلاعات آمریکا از داخل ایران تعطیل شده بود و سفارت آمریکا داشت با انقلابی روبرو میشد که هیچ تماس مستقیمی با اجزای اصلیش نداشت. CIA تو تهران یهو خورد به بحران منبع اطلاعاتی. تا قبل از این عمده منابع آمریکایی‌ها از مقامات و کارکنای حکومت بودن، حالا دونه دونه داشتن از کشور فرار می‌کردن و خب این گروه‌هایی که داشتن به قدرت می‌رسیدن تا حدودی برای CIA ناشناخته بودن. سفارت آمریکا برای اینکه بتونه این بحران اطلاعاتی که براش پیش اومده بود رو کنترل بکنه، دو تا تغییر توی سیاستاش اعمال کرد. یکی تغییر هدف بود، یکی تغییر راهبرد بود. تا قبل از این هدف اول آمریکایی‌ها از فعالیت اطلاعاتی توی ایران مقابله با بلوک شرق بود، مقابله با شوروی بود. آمریکایی‌ها دیدن اگه جایگاهشون رو توی ایران از دست بدن، مأموریت مقابله با شوروی کلاً منتفی میشه، پس باید نفوذشون رو توی ایران بعد از انقلاب هم حفظ می‌کردن. این از تغییر هدف. تغییر راهبرد چطوری بود؟ آمریکایی‌ها دیدن که حفظ نفوذشون تو ایران بعد از انقلاب به اینه که توی حلقه‌های قدرت جدید نفوذ داشته باشن. یعنی باید یه سری منبع اطلاعاتی تو بازیگرای جدید سیاست ایران پیدا می‌کردن. جان استمپل که اون موقع رئیس بخش سیاسی سفارت بود، میگه که ارتباطگیری مامورای آمریکایی با گروه‌های مخالف حکومت پهلوی همزمان با اوجگیری انقلاب شروع شد و کارمندای سفارت آمریکا، اونایی که فارسی بلد بودن، موظف شدن هر کدوم حداقل یکی از رهبرای گروه‌های مخالف رو بشناسن، چون آمریکایی‌ها دقیقاً نمی‌دونستن که رهبرای اصلی انقلاب انقلاب ایران چه کسایی هستن و اصلا نمیدونستن که این سیستمی که داره پهلوی رو براندازی میکنه چطوری عمل میکنه. به خاطر همین از وسطای سال 57 CIA تو تهران مشغول جذب همکار شد. بهترین راه همین بود که برن سراغ ساواکیای سابق، چون بالاخره ساواک بین گروهای مختلف مخالف حکومت پهلوی نفوذی داشت، یا حداقل کارمندای ساواک شناخت خوبی از گروهای مخالف داشتن، کار اطلاعاتی هم که بلد بودن. مثلا یکی از کسایی که CIA رفت سراغش علی اکبر فرازیان بود که تو اسناد CIA با اسم رمز استیجانوس 13 ثبت شده. فرازیان از اسفند سال 46 تا سال 57 رئیس اداره کل دوم ساواک بود. دو تا کار عمده هم برای آمریکایی‌ها می‌کرد. یکی این که چون با تشکیلات اطلاعاتی پسا انقلابی دولت موقت در ارتباط بود، میتونست اطلاعات جلسات دولت موقت رو به آمریکایی‌ها منتقل کنه. دولت موقت که آقای بازرگان نخست وزیرش بود، احتیاج به یه تشکیلات اطلاعاتی داشت. برای اینکه این کارم فوری انجام بشه، رفتن سراغ افسرای ساواک. گفتن شما که تا حالا با حکومت پهلوی کار می‌کردید، حالا بیاید با ما کار کنید و تشکیلاتی که بعداً معروف شد به ساماوا، کارشون رو تو دولت موقت شروع کردن. حالا این آقای فرازیان استخدام CIA هم شده، داخل دولت موقت هم هست. قشنگ اطلاعات رو کامل میورد میداد به آمریکایی‌ها. یه کار دیگه‌ای که فرازیان می‌کرد برای آمریکایی‌ها، ارتباط با شخصیت‌های مثل آیت الله شریعت مداری بود. یکی دیگه از ساواکی‌های سابق که با CIA کار می‌کرد، سرتیپ منوچهر هاشمی بود. هاشمی از شهریور 42 تا مهر 57 رئیس اداره کل 8 ساواک بود. البته منوچهر هاشمی بعد از انقلاب رفت انگلیس و داخل ایران نبود، اما با آدمایی که داخل ایران داشت یه سری اطلاعات برای CIA جمع‌آوری می‌کرد. حالا این ساواکی‌های سابق که به استخدام CIA در اومده بودن، تعدادشون زیاده، اما دو تا نکته اینجا هست. یکی اینکه بیشتر افسرهای ساواک که همکاری با آمریکایی‌ها رو قبول کردن، قبلاً مدیر یا کارشناس بخش کردهای ساواک بودن. همین هم باعث شد که آمریکایی‌ها بعداً بتونن بین کردهای ایران اثرگذاری بیشتری داشته باشن. یه نکته دیگه هم اینه که خیلی از ساواکیایی که با CIA همکاری می‌کردن، قبلاً اعضای اداره کل دوم و اداره کل هفتم بودن. اداره کل دوم ساواک مسئول جمع‌آوری اطلاعات خارجی بود. اداره کل هفتم ساواک هم اطلاعات خارجی رو بررسی می‌کرد. یعنی اعضای این دوتا اداره کل به خاطر ارتباطات خارجی زیادی که داشتن، بیش از بقیه اعضای ساواک برای مامورای CIA شناخته شده بودن. به خاطر همین بیشتر جذب شدن. CIA غیر از جذب ساواکیای سابق، تلاش می‌کرد تا با گروه‌های سیاسی جدیدم ارتباط برقرار کنه، چون می‌خواست نفوذ خودش رو تو بدنه اداری کشور بازیابی کنه. آمریکایی‌ها خیلی دنبال این بودن که تو حوزه سیاسی و اقتصادی و نظامی همچنان نفوذشون تو ایران حفظ بشه. به خاطر همین رفتن سراغ ارتشی‌ها، رفتن سراغ کارمندای وزارت امور خارجه، کارمندای وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم خیلی خوراکی‌های خوبی بودن برای اینکه منبع اطلاعاتی باشن. بالاخره اون چیزی که آمریکایی‌ها ازش می‌ترسیدن اتفاق افتاد. حکومت پادشاهی پهلوی به پایان رسید و انقلابی‌های ایران پیروز شدند. از اینجا به بعد آمریکایی‌ها خوب فهمیده بودن که جغرافیای ایران دیگه ملک تلق اونا نیست و هر کاری که دلشون بخواد نمیتونن انجام بدن. و از قرائن معلوم بود که ایران بعد از انقلاب دیگه زمین بازی اختصاصی کاخ سفید علیه کاخ کرملین نیست. دیگه غربی‌ها تو بهترین حالت به اندازه شرقی‌ها نفوذ دارن. شاید هم کلن ماجرای نفوذ منتفی باشه، چون رهبر انقلاب ایران سیاستش نه شرقی نه غربی بود. عصر روز 22 بهمن 57 اون واحد نظامی که از طرف حکومت پهلوی محافظت از سفارتخونه آمریکا میکرد، اونجا رو ترک کرد. ویلیام سالیوان سفیر آمریکا توی تهران یه جلسه ترتیب داد و به اعضای سفارتخونه گفتش که مردم الان مسلحن، وضعیت اصلا عادی نیست و حالا که محافظای سفارتخونه رفتن، احتمال حمله به اینجا بالاست. سفیر آمریکا تو روزای بعد دستور داد که اسناد طبقه بندی شده به طور کامل نابود بشن. سه روز بعدم اون حمله‌ای که سالیوان احتمالش رو میداد اتفاق افتاد. این حمله به سفارت آمریکا غیر از اون تسخیر سفارت معروفه ها، اون تو 13 آبان 58 اتفاق میفته. اما قبل از اونم سفارت آمریکا به دست ایرانیا تسخیر شده. دقیقاً سه روز بعد از انقلاب ایران، یعنی صبح 25 بهمن سال 57 حوالی ساعت 10 صبح، اون تفنگدار آمریکایی که نزدیک سفارت داشت نگهبانی میداد، یهو متوجه یه شلوغی نامتعارفی شد. رأس ساعت 10:30 صبح یه گروه مسلح ناشناس به سفارت آمریکا تو تهران حمله کردن. اولش تفنگدارای آمریکایی که تو سفارت بودن با اینا درگیر شدن از بین مهاجما دو نفر مسلح که یونیفرم جنگی هم داشتن از دیوار نگهبانی بالا رفتن. بعدش هم یه تعدادی از همین مهاجمین تونستن قفل در سفارتخونه رو با گلوله بشکنن و اینطوری شبه نظامیای بیشتری وارد محوطه سفارت شدن. چند دقیقه بعدم چند تا کامیون اومدن جلو در سفارتخونه واستادن، توشون هم پر آدم بود با لباسای نظامی. از کامیونا پیاده شدن و وارد سفارت آمریکا شدن. این گروه مهاجم یواش یواش وارد ساختمونا شدن، چند تا اتاق تفتیش کردن و چند نفر از آمریکایی‌ها رو هم دستگیر کردن. کم کم تفنگدارای آمریکایی که تو اتاقکای نگهبانی مستقر بودن عقب نشینی کردن، رفتن داخل ساختمون اصلی سفارتخونه. تو همین تیراندازی‌ها هم یه گلوله به بازوی سرگروهبان ریچارد نوبل که یکی از تفنگدارای آمریکایی بود خورد. چند دقیقه بعد شبه نظامی‌های مهاجم اقامتگاه سفیر آمریکا رو گرفتن. تفنگدارای آمریکایی و خدمتکارایی که اونجا پناه گرفته بودن هم تسلیم این مهاجما شدن. اوضاع تو ساختمون تعاونی و غذاخوری سفارت پیچیده تر هم بود. یکی از پیشخدمت‌های ایرانی سالن غذاخوری که داشت تسلیم می‌شد به ضرب گلوله کشته شد. این وسط کارمندای سفارتخونه آمریکا تونسته بودن با سفیر بریتانیا تماس بگیرن و وضعیت رو بهش گزارش بکنن. سفیر بریتانیا هم به دفتر آقای بازرگان زنگ زد و اوضاع رو گزارش کرد. سفارت‌های انگلیس و کانادا و سوئد از این ماجرا خبردار شده بودن و تلاش می‌کردن که گزارش‌هاشون رو ثبت بکنن و به جاهای دیگه هم اطلاع بدن. خیلی زمان نبرد که عملیات تصرف سفارت آمریکا تموم بشه. 10:30 حمله شروع شده بود. 11:40 سفارت آمریکا در اختیار مهاجمین مسلح بود. این گروه مهاجم حدود 50 نفر آمریکایی رو تو راهروها صف کردند. یکی دو تا از اعضای سفارت آمریکا هم بیرون سفارت خونه بودن. به محض اینکه خبردار شدن به سفیر بریتانیا زنگ زدن، بعد به واشنگتن خبر دادن. اونا هم اعتراض رسمی خودشون رو به دفتر نخست وزیری دولت موقت اعلام کردند. زمانی که دفتر امام خمینی و دولت موقت از اتفاقاتی که تو سفارت آمریکا افتاده بود خبردار شدن، فوری یه سری نماینده فرستادن به محل تا قائله رو ختم کنن. آقای ابراهیم یزدی از طرف دفتر نخست وزیری مأمور شد تا به اونجا بره و اولا ببینه چه اتفاقی افتاده، بعدش هم اوضاع رو آروم کنه. یزدی به دفتر امام خمینی زنگ زد، از امام خواست تا یه سری مسلح رو در اختیارش قرار بده تا بتونه بره جلو سفارت آمریکا. بالاخره اون گروه مهاجم مسلح بودن. خیلی بعید بود که بدون اسلحه و زور بشه قائله رو ختم کرد. امام هم حاج مهدی عراقی رو احضار کرد، بهش گفتش که از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی یه چند تا نیروی مسلح بگیر و در اختیار یزدی قرار بده. ابراهیم یزدی فوری خودش رو به جلوی سفارت آمریکا رسوند، رفت بالای کاپوت یه ماشین، با یه بلنگویی که تو دستش بود از افراد مسلح و اون جمعیتی که وایساده بودن و تماشا می‌کردن خواست تا اون محل رو ترک بکنن. نیروهای کمیته هم مدام با بلنگو اعلام می‌کردن که آقا محل رو ترک بکنید. مردم زیادی هم جمع شده بودن، داشتن نگاه می‌کردن، می‌خواستن ببینن چه اتفاقی می‌افته. تو همون زمان آیت الله جنتی از طرف دفتر امام به سفیر انگلیس گفتش که یه سری آدم اعزام شدن تا اوضاع سفارت آمریکا رو آروم کنن. ببینید دقیقاً 3 روز بعد از انقلاب یه اتفاق خیلی عجیب غریب افتاده. یه گروه مسلح حمله کردن به سفارت آمریکا و اعضای سفارتخونه رو دستگیر کردن. آمریکایی‌ها انتظار همچین چیزی رو داشتن، چون می‌دونستن وضعیت محبوبیتشون تو افکار عمومی ایرانی‌ها چیه. انقلابی‌ها اما شوکه شده بودن، خیلی هم فوری واکنش نشون دادن و اوضاع رو جمع کردن. اما این گروه مهاجم کی بودن؟ چه کسایی این کارو کردن؟ از کجا دستور داشتن؟ چه نفعی می‌بردن؟ اینا سوالایی که هنوزم که هنوزه خیلی مشخص نیست. توی این ماجرا که اون گروه مسلح کیا بودن، 3 روایت هست. این 3 رو من براتون میگم. روایت اول ادعای مقامات سفارت آمریکاست. یعنی شخص سفیر آقای سالیوان اینا رو گفته. ایشون میگه اینایی که حمله کردن به سفارت آمریکا و اعضای سفارتخونه رو دستگیر کردن از چریکای فدای خلق بودن. چریکای فدای خلق یک گروه کمونیست ایرانی بودن که بعد از کودتای سال 32 که حزب توده از بین رفت و اعضاش دستگیر شدن، اینا اومدن و این تشکیلات جدید رو راه انداختن. آقای هاوارد هارت هم که افسر CIA توی تهران بود، زمانی که این حادثه اتفاق افتاد فوری ورداشت زنگ زد به سفارت کانادا و گفتش که مهاجمین کمونیستن. این روایتی بود که آمریکایی‌ها دوست داشتن جا بیفته. آمریکایی‌ها دوست داشتن به جهان بگن که ایران داره میفته دست کمونیستا، داره میشه یه کشور کمونیستی، داره میره تو بلوک شرق، قرار دشمن ما بشه. این که مهاجمین کمونیست بودن رو روزنامه اطلاعات همون عصر 25 بهمن هم اعلام کرد، اما معلوم نشد که هویت مهاجمین رو چطوری تشخیص داده بودن. آقای ابراهیم یزدی هم این رو گفت. ایشون تو خاطراتشون میگن که من از آقای بازرگان شنیدم که این مهاجمین وابسته به گروه‌های چپ و احتمالاً چریکای فدای خلقن. اما بعدن طبق اسنادی که از سفارت آمریکا کشف شد، معلوم شد که یکی از رابطهای CIA یعنی بهرام بهرامیان که روابط خوبی هم با دولت موقت داشت اینو گفته بود. آمریکایی‌ها گفتن که کمونیست‌ها حمله کردن به سفارت ما تو تهران، اما سازمان چریکای فدایی خلق همون روز تکذیب کرد ماجرا رو. اونا گفتن که ما هنوز به جنبندی خاصی برای حمله به سفارت‌ها نرسیدیم. سخنگوشون اومد اعلام کرد ما دستور حمله به سفارت آمریکا رو صادر نکردیم. تا وقتی هم که نقش ضد انقلابی سفارتخونه‌ها مشخص نشه به هیچ جا حمله نمی‌کنیم. آقای فرخ نگهدار که رهبر چریکای فدایی خلق بودن بعداً مصاحبه کرد و گفتش که ما این ماجرا رو همون روز تکذیب کردیم. اون ماجرا کار ما نبود. غیر از چریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق هم بعد از ظهر همون روز مشارکتشون رو توی این عملیات تکذیب کردن و اصلا همه گروهایی که متهم به این کار بودن تکذیب کردن، یعنی هیچ کس مسئولیت این کار رو گردن نگرفت. این از روایت اول از این ماجرا. روایت دوم چیه؟ روایت دوم دقیقاً نقطه مقابل آمریکاییاست. روایت دوم میگه که این توطئه کار خود آمریکایی‌ها بود. اولین بارم اعضای کمیته انقلاب اسلامی که از طرف دفتر امام اعزام شده بودن به اونجا این حرفو گفتن. همون جلو سفارتخونه با بلنگو اعلام کردن که آقا جایی رو خراب نکنید، آتش افروزی نکنید، یعنی شلیک نکنید. اونا میگفتن که حمله به سفارت آمریکا توطئه عمال پسمانده ساواک و دست نشاندگان فاسد رژیم پهلویه و میخوان بین دو تا کشور اختلاف بندازن. ظاهرا یکی دیگه از اعضای کمیته با بلنگو اعلام کرده که آقا به دستور امام خمینی به داخل سفارت حمله نکنید، این یه توطئه است. آمریکایی‌ها میخوان به این بهانه با ناوگان خودشون که الان اطراف ایران آماده است به کشور ما حمله کنن. مسئولای ارتش هم این روایت رو تایید کردن. آقای سرهنگ نصرالله توکلی که اولین رئیس ستاد کل ارتش بعد از انقلاب بود، ایشون هم گفتش که این عملیات یه توطئه‌ای بود تا بهانه‌ای بشه که آمریکایی‌ها بتونن نیروهاشون رو تو خاک ایران پیاده کنن. سرهنگ توکلی میگه که 3 صبح همون روز فرمانده ژاندارمری کل کشور با من تماس گرفت، گفتش که یه سری از پست‌های نگهبانی ما تو خلیج فارس گزارش دادن که ناوگان دریایی آمریکا داره به مرزهای ما نزدیک میشه. ایشون میگه من با سرلشکر قرنی که رئیس ستاد مشترک ارتش بود این مسئله رو در میون گذاشتم. قرار شد زنگ بزنیم به مهندس بازرگان و از ایشون کسب تکلیف کنیم. چند ساعت بعد وابسته نظامی شوروی با یه مترجم میاد پیش سرهنگ توکلی، میگه من یه پیام فوری و مهم از مقامات شوروی برای شما دارم. پیام چی بود؟ وابسته نظامی شوروی میگفتش که بر اساس اطلاعات ما ناوگان نظامی آمریکا تو دریای عمان و خلیج فارس به سواحل و آب‌های ایران نزدیک شدن. دولت شوروی نگران یه همچین مسئله‌ایه. منم مأموریت دارم که رسما بهتون اعلام کنم اگر ناوگان آمریکا تو سواحل ایران نیرو پیاده بکنه، امنیت مرزهای جنوبی ما به خطر میفته. ما هم هر اقدامی که لازم باشه انجام میدیم. یعنی چیزی نمونده بود که ایران از شمال و جنوب اشغال بشه دوباره، اونم 3 روز بعد از انقلاب. سرهنگ توکلی میگه که من داشتم با وابسته نظامی شوروی صحبت میکردم که خبر حمله یک گروه شبه نظامی مسلح به سفارت آمریکا به گوش من رسید. رئیس دبیرخونه ستاد کل به من گفتش که یک گروه شبه نظامی چپ با سلاحاشون به سفارت آمریکا حمله کردن، سفارتخونه رو آتیش زدن و میخوان سفیر و دیپلماتای آمریکا رو تیرباران کنن. پس روایت دومم که مال نیروهای کمیته و نیروهای ارتش بود و شوروی هم همین رو میگفت این بود که یه گروه کمونیستی به سفارت آمریکا حمله کردن. اما همین هم کار آمریکاییاست، یعنی توطئه آمریکاست برای اینکه بهونه‌ای برای حمله نظامی به ایران پیدا کنه. یه روایت سومی هم این وسط هست. این روایت سوم چی میگه؟ میگه که یه گروه خودسر از چریکای فدایی خلق بدون اطلاع مرکزیت این سازمان دست به این کار زدن. یعنی یه تعدادی از جوانای چریکای فدایی خلق به رهبری اشرف دهقانی که تازه منشعب شده بودن از اصل سازمان، اینا عاملای واقعه 25 بهمنن. این گروه منشعب شده معتقد بودن که رأس سازمان چریکای فدایی خلق داره سازش میکنه. منظورشون همون رهبرای چریکای فدایی خلق یعنی فرخ نگهدار و مهدی فتاپور بودن که اینا همون لحظه‌های اول تکذیبیه صادر کردن، گفتن کار ما نیست. حالا اینکه واقعا چه کسی این کارو کرده خیلی مشخص نیست، اما احتمالاً همین گروهی که از سازمان چریکای فدایی خلق منشعب شده بودن این کارو انجام دادن، چون روایتشون خیلی شبیه روایت آمریکایی از این ماجراست. خلاصه این تسخیر اول سفارت آمریکا که 3 روز بعد از انقلاب اتفاق افتاد، اولین چالش بین ایران و آمریکا بود. ایران جدید البته، ایران انقلابی. غیر از سفارت آمریکا تو تهران، کنسولگریای آمریکا تو تبریز و اصفهان و شیراز هم روزهای آرومی رو پشت سر نمی نمیذاشتن. چند روز بعد از تصرف سفارتخونه یه تجمعی جلوی کنسولگری آمریکا تو تبریز اتفاق افتاد. ظاهرا این تظاهرکننده ها محافظای کنسولگری رو کنار زده بودن و وارد کنسولگری شده بودن. حتی تنابدار رو دور گردن مایکل مترینکو کنسول آمریکا تو تبریز هم انداخته بودن و می‌خواستن اعدامش کنن. اما نیروهای کمیته انقلاب کنسول آمریکا رو نجات داده بودن. مترینکو بعدش میاد به تهران و به سفارت آمریکا پناه میبره. یه روز بعد از اونم کنسولگری خالی آمریکا تو تبریز رو آتیش زدن. کنسول آمریکا تو اصفهان هم وضعیت مشابهی داشت. خبر رسیده بود که تو اصفهان یه آمریکایی با یه راننده تاکسی درگیر شده و بهش تیراندازی کرده. یه آمریکایی تو اصفهان به یه ایرانی تیراندازی کرده بود. مردم اصفهان هم که این ماجرا رو دیدن ضارب و دنبال کردن. اینم رفت توی یکی از اتاقای هتل شاه عباس قایم شد. مکافی کنسول آمریکا رفته بود تا وساطت کنه، تا بلکه بتونه اون آمریکاییه که گلوله شلیک کرده بود به یه ایرانی رو نجات بده. نیروهای کمیته اومدن ضارب و دستگیر کردن و سوار ماشین کردن تا ببرنش کمیته. مکافی از هتل اومد بیرون، مردم فکر کردن ضارب اینه، گرفتن حسابی کتکش زدن. آمریکا یه کنسولگری دیگه هم تو ایران داشت، تو شهر شیراز. اونم وضعیتش مثل کنسول آمریکا تو تبریز و اصفهان بود، اما یه مقدار فشار روش کمتر بود. تو شیراز ساختمون کنسولگری رو یه بار محاصره کردن، پرچم آمریکا رو هم کشیدن پایین و نهایتاً آمریکا تصمیم گرفت که هر سه کنسولگریش رو تعطیل بکنه. 26 بهمن یعنی یه روز بعد از تصرف یک ساعته سفارت آمریکا، دیوید نیوسام معاون وزارت امور خارجه آمریکا با کاردار ایران تو واشنگتن ملاقات کرد و از همکاری خوب دولت ایران تو برخورد با مهاجمین تشکر کرد. بعد از این تصرف اولیه هم سفارت آمریکا دیگه تبدیل به قلعه شد، یعنی یه سری تجهیزات سخت و نرم امنیتی آوردن تا از سفارتخونه بیشتر محافظت کنن. مثلا درهای فولادی آوردن نصب کردن، یه سری تجهیزات الکترونیکی گذاشتن، دوربین آوردن. از اون به بعدم سه تا گروه ایرانی محافظت سفارت آمریکا رو به عهده گرفتن. یه گروه از دفتر نخست وزیری، یه گروه از کمیته‌های انقلاب، یه گروه هم از همافرای نیروی هوایی. واقعا هم آمریکایی‌ها حق داشتن اینقدر مراقبت رو بالا ببرن، چون مردم ایران خیلی از دست آمریکایی‌ها عصبانی بودن. ایرانی‌ها کم و بیش از دخالت آمریکایی‌ها توی کشورشون خبر داشتن و یه جورایی آمریکایی‌ها رو با حکومت پهلوی همدست می‌دونستن. این قسمت اول مجموعه پادکست تسخیر سفارت بود. اگه بخوام یه خلاصه ای از قسمت اول بگم، یکی فعالیت‌های سفارت آمریکا تو تهران چند ماه قبل از انقلاب ایران بود، دومی هم ماجرای اولین تسخیر سفارت آمریکا بود که گفتیم اینجا مهاجمین معلوم نیستن و سه تا روایت در مورد مهاجمین و انگیزشون هست. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. رادیو منوج بالای 200 پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده. اگر خواستید قسمت‌های بعدی رو بشنوید یا حتی به پادکست‌های دیگه رادیو منوج دسترسی پیدا کنید، رادیو منوج رو توی گوگل، ایتا، کست باکس یا بله و روبیکا و تلگرام جستجو کنید. بهترین راه شنیدن پادکست‌ها هم مراجعه به کست باکسه. هم فایل کامل و رایگان همه پادکست‌ها اونجاست، هم امکاناتی که این نرم افزار بهتون میده، میتونید سرعت رو کم و زیاد کنید، میتونید نظراتتون رو اونجا بذارید و خلاصه از بقیه درگاه‌ها راحت‌تره. قسمت بعدی یا قسمت دوم این پادکست در مورد تغییر راهبردهای آمریکا تو ایرانه، که اونجا میگیم آمریکا 4 تا کار مهم و بزرگ رو شروع کرد بعد از انقلاب تا نفوذش تو ایران بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کنه و بتونه منافعش رو حفظ بکنه. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir